رادیو صدای انقلاب. چنگاش، گفت و شنودی با صاحب نظران در رادیو صدای انقلاب.
درباره بحث لزوم گفتگو در شرایط فعلی و چگونگی فراهم کردن بستر تعامل بیشتر مسئولین با مردم با آقای دکتر عماد افروق، جامعه شناس و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، گفتگوی انجام داده بودیم که ادامه این گفتگو رو میشنوید. آقای دکتر سلام، در خدمت شما هستیم با ادامه مبحث لزوم گفتگو در شرایط فعلی. بفرمایید.
من نکته ای رو بگم در مورد مردم عادی که اشاره کرده. سعی کنن مردم عادی به یک جنبه، اگر حالا بحث این اعتراضات خیابانیشون هست، حتی به این اعتراضات خیابانیشون و حالا غیر خیابانیشون، حالا ممکنه عمده اعتراضات خیابانی نباشه، یه اعتراضات مدنی هستی، اعتراضات غیر مدنی. اگر حالا فرض بذاریم بر اعتراض اما از مدنی و غیر مدنی، اونا اول باید حقوق خودشون رو خوب بشناسن، یعنی بدونن که مثلا در فصل سوم قانون اساسی و حالا اصول دیگر قانون اساسی چه حقوقی برای اونا تعریف شده، مسلط به این حقوق باشن و در واقع مطالبه‌گر خوبی باشن. این یک. دو، سعی بکنن متشکل باشن، یعنی اینکه در واقع یک به هر حال سازماندهی داشته باشن، یعنی بتونن یه تشکیلاتی رو شکل بدن که در اون تشکیلات بالاخره رهبری اون تشکیلات تعریف شده باشه که بگن این سخنگوی ماست، این در واقع از طرف ما میخواد مطالبات ما رو درخواست بکنه. این شکل مطلوب قضیه است. حالا یا از طریق حزب یا از طریق سندیکاست یا از طریق صنف، از طریق تشکل‌های مدنی، انجمن‌های به اصطلاح همون سمن‌هاست، بالاخره این ایدئال قضیه است که در واقع بیان و حتی به حقوق شناخته شده‌شون تقاضای در واقع حالا به هر حال یا گفتگو بکنن یا تقاضای اعتراض خیابانی بکنن، حتی به همون اصل 27 قانون است. این یه طرف ماجراست. یه طرف هم اینه که دولت مردان ما باید اجازه بدن که اینا اگر اعتراض مدنی دارن بتونن از طریق همون اصل 27 قانون اساسی بیان و اعتراض خودشون رو علنا هم حتی در خیابان مطرح بکنن. این در صورت در واقع این کلیه دیگه، هم از حالا مدنی و غیر مدنی. اگر منظور کسانی که دارن تو خیابون میریزن، به اونام این توصیه میشه که برید سازماندهیتون رو سامان بدید، برید تشکیلاتی داشته باشید، به این رهبرانی رو برای خودتون تعریف بکنید، از ظرفیت های موجود قانون اساسی خودتون که برخواسته از انقلاب اسلامی است، یک انقلاب، و اینا باید بفهمن انقلاب یعنی چی. یک جنبش عظیم اجتماعی به نام انقلاب اسلامی شکل گرفته که توجه به حقوق شهروندی داشته، از جمله حالا فصل سوم و اصول دیگه، و از این حقوق خودشون استفاده کنن ولی به صورت سازماندهی شده در واقع مطالبات خودشون رو مطرح کنن، رهبری رو انتخاب میکنن، رهبران انتخاب میکنن. یک نکته. نکته دوم، بسیاری از نخبگانی که ما اشاره کردیم و روشنفکرانی که اشاره کردیم، خب اونها میتونن سخنگوی همین مردم هم باشن، یعنی وقتی اونها احساس بکنن که این روشنفکران و نخبگانشون وارد گفتگو شدن و دولت مردان سراغ اونها رفتن، برای اینها یک نوع در واقع مطالبه گری هم محسوب میشه. نگاه کنیم، یه خود ریشیابی کنیم، یعنی اونها احساس میکنن که در واقع این نخبگان و روشنفکران مطلوبشون و دلخواهشون وارد گفتگو شدن. همین که احساس میکنن به گونه ای در واقع زمینه و بستر لازم و مطلوب برای گفتگوی روشنفکران دلخواهشون و نخبگان مطلوبشون فراهم شده، خب یه مقدار احساس امنیت خاطر میکنن. این یه بحث بسیار ضروری. من همون قسمتی که گفتم، مثلا در دعوای شیعه و سنی، وقتی شیعه و سنی بر سر اختلافاتشون و تفاوتاشون در سطح علما بحث بکنن، این دیگه به دعوای فیزیکی توده ها منجر نمیشه.
بله.
چون اونا احساس میکنن که علماشون دارن راجع به این مسائل اختلافی بحث میکنن. ما سابقه این رو قبل از اسلام داشتیم دیگه، داشتیم که علمای اعتراض اول شیعه و سنی بر تفاوت ها بحث میکردن و بعد خود این در واقع آرامش بخش توده ها بود. متاسفانه ما این جنس گفتگو رو بعد از انقلاب کمتر میبینیم، بیشتر سر اشتراکات گفتگو میکنن و تفاوت ها رو رها میکنن، تفاوت ها به دعوای شیعه و سنی در سطح توده ها کشیده میشه. بنابراین نفس این که ما بستر رو فراهم بکنیم برای این که نخبگان گفتگو بکنن، حالا یه طرف گفتگو خودشون با خودشون هستن، یه طرف گفتگو دولت مردان هستن، که اشاره کردم با توجه بستر بی‌اعتمادی توصیه میشه دولت مردان سراغ این در واقع نخبگان دارن و قدر بدانن در واقع این نخبگانشون رو، و فقط یه قدر نظری هم نباشه، قدر در واقع چی باشه؟ عملی باشه. چون بدونید توی ریشه‌یابی قضايا اینها احساس میکنن طرد شدن، اونایی که حالا به کف خیابان اومدن.
بله.
هم طرد سیاسی شدن، هم طرد فرهنگی شدن، هم طرد اقتصادی شدن. من عوامل زیادی، دلایل زیادی هم برای این طرد شدگی سراغ دارم که دیگه حالا مصاحبه خیلی مطول میشه، اینی که به همینجا بسنده.
خواهش میکنم، خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزارم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.